احمد غزالی یکی از علل توجه من به احمد غزالی این بود که در واقع یک معنویت، حالا اسمشو بذاریم عرفان، اسمشو بذارید فلسفه بگیم، حتی به معنای عام کلمه، در احمد غزالی هستش که خیلی با فرهنگ اصیل ایرانی مرتبطه. به این معنا که احمد غزالی درسته که یه صوفی بوده و اهل تصوف بوده، ولی تصوفی که بهش پرداخته تصوفی بوده که یک جنبه های خیلی قوی ایرانی درش هست و زبان فارسی. به همین دلیل آثار اصلی خودش رو این به زبان فارسی نوشته. خب تصوف به هر حال یه مذهبی است، یه مکتبی است، حالا یه طریقه است در از طریقه های که در اسلام پدید اومده و خودش هم تصوف به هر حال جنبه های مختلف داره و مکاتب مختلف در داخل تصوف هست. بعضی از اینها خیلی جنبه اسلامی و سنت و حدیثشون قوی تره و عربیتشون قوی تره، بعضی ها جنبه های فارسیشون، ایرانیشون و سوابق فکر ایرانی در اینها قوی تره. ببینید مثلا من درباره آثار ابو منصور اصفهانی هم کار کردم. ابو منصور اصفهانی حتی قبل از احمد غزالی بوده، او شخصی بوده تصوفی داشته که جنبه حنبلی داشته، آثارش همه به زبان عربی بوده و خیلی مقید بوده به حدیث و سنت پیغمبر و اون جنبه های عربی اسلام، در حالی که احمد غزالی نه، این بیشتر به تصوفی پرداخته که با فرهنگ ایرانی، فکر ایرانی سنخیت داشته. حالا من برای اینکه خیلی هم کلی نگفته باشم، ببینید تمایز این رو میتونید شما در اون نسبتی که هر کدوم از اینها با بین انسان و خداوند در نظر میگیرند، این رو فرق اینها با هم میتونید ملاحظه بکنید. ما به طور سنتی در اسلام نسبتی که بین انسان و پروردگار در نظر گرفته میشه نسبت عبد و ربه، بنده انسان بنده است و خداوند رب اوست، پروردگار اوست، و این حتی مفاهیمی که بعد حول و حوش مفاهیم دینی که حول و حوش این فکر اصلی، این نسبت اصلی به وجود میاد، اینا مثلا فرض کنید عبادت شما میگید، شما برای تقرب به خداوند، به پروردگار، به خواجه باید عبادت بکنید. عبادت از چی میاد؟ از همون نسبت عبد و او پروردگار، رب، خواجه است. عبودیت، معبود و عبادتگاه، همه اینا مربوط میشه به چی؟ به این نسبت عبد و رب که در اسلام اصل همه نسبت هاست. ولی در تصوف مثلا احمد غزالی که گفتم سنخیتش با ایران بیشتره، یه دفعه شما میبینید که اون نسبت تبدیل به عشق میشه، انسان عاشق میشه و خداوند میشه معشوق. خب بعد راهی رو که بعد طی بکنه میشه عشق ورزی، انسان بعد یعنی به جایی که شما بگین عبادت داره میکنه، شما میگین داره اشبازی میکنه. بعد وقتی که نزدیک میشه به خداوند، اونجا میگین قرب پیدا میکنه، و اینجا میگید چیه؟ میگید بالاخره میرسه به وصال. یعنی درست این مفاهیمی که به کار میبرید اینا همه باز مربوط میشه به این نسبت اصلی که عبارت از عشق باشه. عشق هم معنیش معلومه، یعنی همین عشق معمولی که بین انسان و انسان دیگر هست، بین یه مرد و یه زن و مادر و بچه. متأها اینا رو، این هر دوی اینها استعاره است، هر دوی اینا متافوره. یعنی هم عبد و رب متافوره، هم عاشق و معشوق متافوره، هر دوشون متافوره، هر دوشون جنبه استعاری داره، مجازه. این را هم من عرض بکنم، نسبت میان انسان و خداوند نسبتی است که با هیچ چیز دیگری قابل قیاس نیست. یعنی هیچ زبانی نمیتونه، چون منحصر به فرده. انسان ها نسبت های مختلف با همدیگه دارن، پدر و پسر، پسر و پدر، برادر و برادر، برادر و خواهر، اینا همه نسبت های مختلفی است که خود عبد و رب، اینم باز یه نسبته. نسبت انسان با پروردگار نسبتی است که شما اصلا نمیتونید، برای اینکه بخواید بیان بکنید باید یه مفهوم کلی به کار ببرید دیگه، این مفهوم کلی نمیتونه داشته باشه، و به همین دلیل شما باید از مجاز استفاده بکنید. و میاد میگید که مثل خواجه و بنده است. در مسیحیت میگه پدر و پسر، میگه خداوند میشه چی؟ میشه پدر. یا حتی نسبت‌های اجتماعی هم ممکنه به کار نره، مثلا خورشید توی یه ذره مایی، ما یه ذره ایم، تو خورشیدی، تو منبع نوری. این چیه؟ نسبت رو داره نشون میده، نسبت انسان با خدا رو نشون میده. و متأهل نه نسبت اجتماعی، یه چیز طبیعیه. پروانه و شمع، پروانه و آتش. انسان میگه مثل پروانه است که به دور آتش همینطور طواف میکنه تا این خودش رو بزنه و فنا بشه، در فنا و فلا بشه. این باز چیه؟ شما مجاز به کار بردید، شما متافور به کار بردید برای بیان این نسبت انسان بکن. ولی خود اصل و حقیقت این نسبت رو شما به هیچ وجه نمیتونید بیان بکنید. پس برمیگردم به این مسئله عبد و رب. این توجه داشته باشیم که مجازه، همچنان که عاشق و معشوق مجازه. و یعنی ما یه مفاهیم اجتماعی رو پیدا کردیم که بتونیم راجبش حرف بزنیم، و در ادیان دیگه چیز دیگه رو به کار میبرن. مثلا ما در اسلام میگیم عبودیت، در معنویت اصلا این لفظ عبادت به کار نمیبرن، برای اینکه نسبت عبد و رب رو به کار نمیبرن. اعمالی که انجام میدن در شب به عبادت ها اینا اسمشو میذارن شب زنده داری. شب زنده داری یعنی عبادت کردن در به درگاه خدا تو مانوه. چرا؟ چون اونا از مفهوم عبد و رب اصلا استفاده نمی کنن. در مسیحیت استفاده می کنن ولی کم. و به هر حال این نسبت عاشق و معشوق، عشق که احمد غزالی به کار می بره و بر اساس این اصلا یه متافیزیک درست می کنه، متافیزیک عشق درست میکنه، که اون وقت میتونه بیاد بیان بکنه که حالات انسان نسبت به پروردگار چگونه است، چه تحولاتی درش پیدا میشه و چه کار باید بکنه. مثلا فرض کنید اونجا شما میگه بنده باید تسلیم خداوند خودش باشه، اینجا میگه چی؟ میگه عاشق باید تسلیم معشوقش باشه. هر چی معشوق گفت این بپذیره، خواست خواست او باید باشه و از اینجور. در اصلا شعر فارسی از صنایع به بعد اصلا همش همینه، با استفاده از این به اصطلاح مفهوم اصلی که عبارت از عشق باشه این رو چیز کرد. خب یکی از اولین کسانی که اومد این مفهوم رو گرفت و بستش داد و یک تصوف و یک متافیزیک و روانشناسی از این درست کرد، این احمد غزالی بود. این رو هم به زبان و متافورهایی که اون وقت این گرفت، اینا با استفاده از زبان فارسی بود و به همین دلیل اینا اومد وارد شعر فارسی شد. و هر جا هم که اینجور تصوف عاشقانه رفت با همین این چیزهای مجازی و متافورهایی که مربوط به زبان فارسی بود رفت. به همین دلیل مثلا شما فرض کنید تو عثمانی، شعر دوره عثمانی، شعر صوفیانش، اینا بیشترش چیزهای متافورهایی که از زبان فارسی گرفتن. در هند همینطور، وقتی که رفت در آسیای مرکز، در هر جایی که رفت اینا. و خیلی هم سخته اینا رو ترجمه کردن به زبانهای دیگه، چون این متافورها اینقدر سنخیت داره با زبان فارسی و پیوند داره با زبان فارسی که نمیشه مثلا یکی که اینا رو بیان چیز بکنن، ترجمه بکنن، معادل های کلمات رو مثلا در یه زبان دیگه به کار ببرن، اصلا چیز نمیرسونه. میشه ترجمه کرد ولی نمیرسونه واقعا اون چیزها رو. و احمد غزالی یه همچی کاری کرده در سوانه. و خب این برای من همون موقعی که مثلا سوانهش رو خوندم واقعا برای من یه جاذبه ای داشت. نمیتونستم اونجا اون موقع اون اولین بار که مثلا اینو خوندم نمیتونستم بگم چیه، ولی یه چیزی بود که به هر حال منو به خودش جلب کرد. و به همین دلیل من رفتم دنبال آثار او، به انگلیسی ترجمه کردم کل سوانح رو، تصحیح مجدد کردم و شعرهایی نوشتم که بخشایش اصلا هنوز چاپ نشده، همطور یادداشتایی کردم. این داستان احمد غزالی. میدونید که عین قضات شاگرد احمد غزالی بود و مرید او بود و او هم در واقع کسی بود که زبان فارسی و نوش آثارش رو به عربی هم نوشتن، اینا هر دوشون به زبان عربی هم نوشتن، ولی به هر حال تصوف رو اومدم بیان کردم به زبان فارسی. و البته بین اینا هم یه تفاوتی هست. ببینید احمد غزالی زبانی که به کار میبره زبان فارسی دریه در خراسان، عین القصاد که فارسی دری به کار میبره در اون زمان هنوز فارسی همدان نبوده. عین القصاد اولین کسیه که به زبان فارسی کتاب نوشته در همدان. این فارسی که او داره ازش استفاده میکنه فارسی دریه، یعنی فارسی خراسانه. فارسی خراسان اومده این منطقه جبال اینا رو گرفته و اینها چیزهای مسائل دینی خودشون رو در تصوف به این زبان بیان کردن. و به هر حال به همون دلایلی که احمد غزالی توجه من رو جلب کرد، خب عین قضات هم همینطور بود. البته من خیلی وارد خیلی من به عین القصاد نپرداختم اونطور که به احمد غزالی پرداختم. مکاتبات ببینید در قدیم یک دسته از آثاری که به وجود اومد، ژانر حالا اسمشو بذاریم یا یک گونه ادبی که به وجود اومد، همین مکاتبات بوده و که مشایخ به صورت نامه به دیگران می نوشتن، به سوالات اونا جواب می دادن یا نظر خودشون رو به اونها ابلاغ می کردن. و سابقه این هم به پیش از اسلام می رسه، به مانی در مانویت خیلی این متداول بوده این جنامنگاری، و قبل از اون در مسیحیت رسائلی که مثلا فرض کنیم پولس نوشته، اینا این سنت همطور ادامه پیدا میکنه، سنت نامنگاری، نامه هایی که مینوشتن و بعد اون طرف جواب میداده یا سوال میکردن مریدان از جاهای مختلف و اون شخص جواب میداده. و یه مقدار از مثلا آثار خود امام محمد غزالی همین نامه هایی بوده که نوشته، ازش سوال میکردن که من یه تعدادش رو چاپ کردم اینها رو، من خود برادر احمد غزالی، اینها هم بین عین القضات و احمد غزالی و بعضی دیگر از مریدان از احمد غزالی سوالاتی میکردن در تصوف، مسائلی براشون پیش میمده لحاظ سیر و سلوکی که داشتن، و اینها رو مینوشتن به مرشدشون، چون مرشدشون که تو اون شهر نبوده، احمد غزالی بیشتر در حال سفر بوده به این طرف و اون طرف اینا، و اونم جواب مینوشته براشون میفرستده. این بیشتر آثاری بود که من از ابو حامد احمد غزالی، ابو حامد محمد غزالی، امام محمد غزالی معروف که من تصحیح کردم، چاپ کردم. بعضی از اینها اولین بار بود. یکی از اونها به خصوص فوق‌العاده مهم بود و اون درباره عهد الست بود. توضیحی که درباره عهد الست میده، یه آیه هست در قرآن مربوط به عهدی است که ذریات بنی آدم با پروردگار می‌بندند، و این نظریه خودش رو میگه. و بعد من اومدم بر اساس این همه این نامه‌ای که امام محمد غزالی نوشته بود یک کتاب نوشتم تحت عنوان عهد الست، و نظریات مختلفی که بیان شده درباره این عهد، که این عهد اصلا چی بوده و اهمیتش چیه و وفای به این عهد چه اهمیتی داره، هم در به اصطلاح تصوف، به خصوص تصوف شعر فارسی، و مثلا حتی توی اون کتاب من نظر یا اشعاری که شعرهای مختلف مثل مولوی، سعدی، حافظ، عطار، اینا هر کدوم اینا که راجع به عهد الست اینا چی گفتن، نظرشون چی بوده، اینا رو من و اشعارشون چی بوده، اینا رو توی اون کتاب بودن. اصل اون کتاب بخواستم بگم که نامه‌ای بود از امام محمد غزالی که من پیدا کردم و به زبان فارسی بود، و این رو من اولین بار چاپ کردم و توضیح دادم، و بر اساس اون من اومدم این کتاب رو نوشتم که اون کتابم دو سه تا جایزه گرفته. اون کتاب درآمدی به فلسفه افلوطین در واقع یک کتاب مقدماتی بود که من نوشتم برای اینکه اون ساختار فکری به اصطلاح نو افلاطونیان رو شرح داده باشم، که بعد بتونم مثلا نظریات به اصطلاح صوفیانه به خصوص احمد غزالی رو با اون بتونم مقایسه بکنم و تطبیق بدم اینها رو با هم دیگه. این در واقع موضوع رساله دکتری من بود که این بخشش من جدا کردم و جداگانه چاپ کردم. کتاب البته یه کتاب چیزی نیست، تحقیقی خاصی نیست، یه کتاب ابتداییه که شاید بیشتر به درد دانشجوها بخونه. الانم دیگه بعد از این بیش از 40 سال پیش من در آوردم، 40 و چند سال پیش در آوردم، الانم کتابای دیگه‌ای در اومده. خود آثار اصلا پلوتینوس، افلوتین ترجمه شده به زبان فارسی، دیگه نیازی به اون کتاب نیست. به همین دلیل هم من دیگه سراغ تجدید چاپ اون نرفتم. اگه می‌خواستم اون رو تجدید چاپ بکنم باید خیلی روش کار می‌کردم که بتونم مثلا یه حرفی دیگه بزنم که چیز باشه. و در مورد اون تاریخ فلسفه هم، من باز این کتاب رو اولین بار، تاریخ فلسفه اسلام رو، یه هلندی به نام دبور نوشت. کتاب نسبتا مختصری است، ولی بعداً میان محمد شریف پاکستانی آمد و مجموعه مقالاتی رو بیشتر از، یا شاید هم منحصراً از، به اصطلاح نویسندگان مسلمان پیدا کرد که اینها اومدن و مقاله نوشتن راجبه هر کدوم از متفکران ما. مثلا فرض کنید محمد ابن زکریای رازی یه نفر نوشته، یا نمیدونم فارابی، ابن سینا، اخوان الصفا و فخر رازی، حتی حاج تا این اواخر حاج ملادی سبزواری، ملا صدر، اینا راجبش هر کدومش یکی یه نفر اومد و مقاله نوشت. اینا به زبان انگلیسی بود، در دو جلد چاپ شد، هاراسویت چاپ کرد در آلمان. این کتاب بود و من درست یادمه که وقتی که میخواستن قبل از انقلاب فلسفه اسلامی رو، تاریخ فلسفه اسلامی رو تدریس بکنن، کتابی نبود و یه کتابی بود تازگی در این اواخر آقای آیتی ترجمه کرده بود از عربی، ولی به هر حال اون کفایت نمی کرد. این مبسوط نبود و همه جوانب رو در نظر نمی گیره، به خصوص در ایران. ببینید فلسفه در ایران، فلسفه اسلامی در ایران در واقع رشد کرده. بیشتر فلاسفه اصلا ایرانی بودن. حتی کندی که میگن که فیلسوف عرب، در واقع اینطوری نیست. اینا اون اهل بصره بوده و اینا سوابقشون اصلا ایرانی بوده. فلسفه اصلا در ایران رشد میکنه در دوره اسلامی و فلاسفه اصلا ایرانی بودن. و این کتاب میان محمد شریف در واقع این جنبه ها رو در نظر گرفته بود. یعنی این خب چون عرب نبود، چون عربا با یه تعصبی میخوان همه چیز رو عربی بکنن و این اون تعصب رو نداشت. کتاب این کتاب رو ترجمه نشده بود. ما در اوائل انقلاب فکر کردیم که به هر حال اگه این کتاب ترجمه شه حداقل برای تاریخ فلسفه در عالم اسلامی ده. بعضی هم به ما میگفتن که آقا، همون موقع میگفتن آقا این کار نکنید، چرا شما میخواین ترجمه بکنید؟ چرا نمیایید مثلا مقاله بگیرید از اشخاص و تألیف بکنید یه تاریخ فلسفه در اسلام؟ همون کاری که اون به زبان انگلیسی کرده شما بیاین به زبان فارسی بکنید. گفتم خب اون کارم میشه کرد، یکی دیگه بیاد اون کارو بکنه، ولی ما بیایم فعلا اینی که هست بدیم ترجمه. و این کارم کردیم و من مقاله ها رو یکی یکی دادم به اشخاص مختلف و اینا ترجمه کردن و آره در 3-4 مجلد چاپ کردیم اون کتاب. و بعدم اون کتاب ماجد فخری بود که اونم ما چیز کردیم، دادیم به آقای حنایی کاشانی، ترجمه کردن. به هر حال اون زمان، ببینید اینا رو باید در نظر بگیرید که سابقه اینا، قبل از اینا ما چیزی نداشتیم و در واقع این اولین بار بود که ما اومدیم در مرکز نشر دانشگاهی کتاب‌های که کمبود داشتیم، نه فقط در زمینه فلسفه، در رشته‌های دیگه هم همینطور. تا اونجا که تونستیم ما سعی کردیم که اون چیزایی رو که کم داریم به عنوان کتاب درسی، کتابی که دانشجو بتونه ازش استفاده بکنه یا کمک درسی، از اینا در بیاریم. حالا سریع‌تر این بود که ما ترجمه بکنیم و بهتر این بود که ما تألیف بکنیم، ولی همیشه هم بهتر نیست. برای اینکه مؤلفا گاهی مؤلفای فرنگی خیلی بهتر یا خارجی خیلی بهتر می نویسن. حالا لزومان فرنگی نه، ولی شاید مثلا فرض کنید یه نویسنده عرب، لبنانی یا مثلا فرض کنید یه هندی، پاکستانی راجب یه موضوعی بیشتر تخصص داشته باشه از اون کسایی که در ایران مثلا هستن. این کاری بود که ما کردیم برای ترجمه اینها، اقدام کردیم و درم آوردیم. ابوالحسن بستی به خاطر یه رباعی که داشت، دیدیم نهار گیتی و اصل دو جهان، و از علت و آل برگذشتیم آسان، و نور سیه زلان و قط برتر دان، زان نیز گذشتیم نه ایماند و نه آن. این یه رباعیه که احمد غزالی نقل کرده در کتاب خودش و بعضی دیگه هم مثل عین قضات هم در یکی از آثار خودش به این اشاره کرده. به هر حال ولی ما خیلی نمیشناختیم این شخص کی بوده جز این رباعی. این رباعی رو هم درست نفهمیده بودن که چی میخواد بگه. زان نور سیاه زلا نقد برتردان، اولا یکی از نخستین کسانی است که درباره نور سیاه، نور سیاه حرف زده، و بعد گفته این نور سیاه رو زلا نقد برتردان. لا نقد منظورش چیه؟ که میگه که اون نور سیاه بالاتر از اونه، بالاتر از ناغونه. من یک رساله کوتاهی پیدا کردم به زبان فارسی از همین این ابوالحسن بستی نیشابوری و با یه شرح حال از این شخص که چاپ کردم و توضیح دادم که این در این رباعی چی میخواد بگه، در واقع کل سیر و سلوک عارفانه خودش رو با توجه به لا اله الا الله داره بیان میکنه، مراتب مختلف لا اله و الا الله. اون لا نقط یعنی نقطه لا، یعنی لای لا اله الا الله، که میگه نور سیاه بالاتر از نقطه لا در لا اله الا الله. این سیری است که همینطوری با لا اله الا الله این داره توضیح میده. و این رو توی اون رساله کوتاهش هم این مضمون رو بیان کرده. در مورد بابا طاهر که خب 5-6 سال پیش من این رو نوشتم و چاپ کردم، در واقع ببینید برخی از این شخصیت های ما هستن که اینها هنوز این شخصیت ها از نظر زندگی و احوالشون در یک حالت افسانه، مثلا در انگلیسی بهش میگن لجند، اینا لجندری هن، یعنی یه حالت افسانه‌ای دارن. مثل فرض کنید بایزید بسطامی، بایزید بسطامی یه حالت لجنده، یه حالت افسانه است، شخصیتش هنوز مثلا به خصوص در این 40-50 سال اینا این شخصیت ها درست شناخته نشده بودن از نظر تاریخی، که ما ببینیم کی متولد شدن، چی گفته بودن، چه شاگرداشون کیا بودن و کجا بودن، پیش کی مثلا اینا درس خونده بودن یا تربیت شده بودن، چه کتابایی نوشتن، چه آثاری از خودشون باقی گذاشتن. اینا ما این شخصیت‌ها رو نمی‌شناختیم هنوز. هم خود مثلا فرض کنیم ابوسعید ابوالخیر، ابوسعید ابوالخیر تا این 50 سال پیش مثلا این حالت افسانه‌ای رو داشت، تا اینکه به هر حال راجبش کتاب نوشتن. این کتابی که اولین کتابی که راجبش نوشتن آقای فریتز مایر نوشت، که اسم کتابش هم گذاشت حقیقت و افسانه. یعنی من نتونستم واقعا اینو از تو ابوسعید ابوالخیر رو نتونستم از اون افسانه هایی که دور هول هوش این ساختن و ما اون افسانه ها رو به عنوان چیزهای فکتوال میشناسیم، نتونستم اینا بیارم بیرون. به هر حال ولی خب واقعا یکی از کتاب‌های فوق‌العاده مهمه که به زبان آلمانی نوشته، به فارسی هم ترجمه شده. در مورد بابا طاهر هم خب افسانه زیاد گفتن، داستان زیاد گفتن و رباعیات مثلا بهش نسبت دادن، ترانه هایی که هست. خب من اومدم پیدا کردم که شخصیت تاریخی که بابا طاهر با اون تطبیق میکنه و میمونه. اون کی بوده؟ اون معلوم شد که قبل از اون بابا طاهری که معمولا میشناختن که میگفتن در زمان طغرل زندگی میکرد، این قبلا زندگی میکرد، در اواخر قرن چهارم بوده و اوایل قرن پنجم این زندگی میکرده. و بعدم این اشعاری هم که به اون نسبت دادن، به جز یه تعداد معدودی که به اونا میگفتن پهلویات، یعنی به زبان پهلوی بوده و زبانی که در همدان اون موقع رایج بوده، و غیر از اونا دیگه اون بقیه چیزا اصیل نیست. به هر حال این کتابی رو بود که من درباره بابا طاهر نوشتم. و البته بعدش من متوجه شدم که یه جنبه های معنوی در تصوف این هست و بعید نیستش که استادان بابا طاهر هم معنوی بودن. حالا اون به هر حال یه بحث دیگه است. در مورد عارفی از الجزایر که در واقع شرح حال شیخ احمد علوی الجزایری باشه، یه کتابی بود به زبان انگلیسی در اومده بود از مارتین لینگز. مارتین لینگز یکی از به اصطلاح شخصیت‌های سنت‌گرا و مسلمان اروپایی انگلیسی بود که چند تا کتاب ازش در اومد و به زبان فارسی هم بعضیش ترجمه شده، مثلا یکیش درباره شکسپیر نوشته بود. این کتاب راجع به برها شیخی بوده که به اصطلاح شیخ و مرشد همین به اصطلاح سنتگراهایی مثل شوان و فریتشوف شوان و خود همین این مارتین لینگز اینا بوده. این کتابم به انگلیسی بود، من ترجمهش کردم به زبان فارسی. اون موقع به هر حال یه مقدار من هنوز علاقه داشتم به این سنت گراها و اینها، به همین دلیل حتی خودم هم سعی میکردم، توصیه میکردم که بعضی از آثارشون مثلا به زبان فارسی ترجمه بشه. از جمله مثلا اون کتاب رنه گنون بود که من در مرکز دانشگاهی استراب سیطره کمیت دادم به آقای کاردان، ترجمه کرد به زبان فارسی. به هر حال اون زمان من رو علاقه‌ای که داشتم به اینها، این کتاب رو ترجمه کردم به زبان انگلیسی. نه فقط نهج الخاص، بلکه آثار دیگر ابو منصور اصفهانی رو هم تصحیح و چاپ کردم و قراره که یکی از همکاران من اینا رو همه رو جمع بکنه و به صورت یک کتابی در بیاره. هم راجبش نوشتم، شرط دادم، و هم خود آثارش هست که به هر حال مهمترین شخصیتی است که در به اصطلاح نمایندگی میکنه تصوفی که در اصفهان بوده در قرن چهارم و اول قرن پنجم، که مثلا خواجه عبدالله انصاری خیلی اینو قبول داشته. به هر حال آثار این رو نهج الخاص، البته اول قبل از اینکه من اینو چیز بکنم قبلا چاپ شده بود، من با نسخه های جدید اومدم این کتاب رو مجددا تصحیح کردم و چاپ کردم. بعدم آثار دیگر همین ابو منصور اصفهانی رو من درآوردم. اما درباره سلمی هم طور که عرض کردم، دو جلدش رو خودم تنهایی، مجموع آثاری که دیگرانم تصحیح کرده بودن و اینها، جمع‌آوری کردم با مقدمات و در دو مجلد درآوردم. و مجلد سومم با همکاری آقای دکتر سوری، محمد سوری، در آوردیم که حالا قرار جلد چهارمش هم در بیاریم. یکیش رحیق التحقیق ایمان مبارکشاه مرو رودیه. این کتاب یه مثنوی است در فاصله میان صناعی و عطار، تنها مثنوی عرفانی است که در دسته. حتی بعضی ها گفته بودن که بین عطار و صناعی هیچ مثنوی ما نداریم، در حالی که این تنها اثری است که من پیدا کردم و با دو نسخه خطی اینو چاپ کردم و توضیح دادم. این کتابی بوده که مولوی اونو دیده بوده و بعضی از اشعارش رو نقل کرده. این مبارک شاه مرو رودی شخصیت خیلی مهمی بوده در زمان خودش، نه فقط شاعر بوده بلکه وزیر بوده و در فیروزکوه افغانستان، فیروزکوه افغانستان که الان دیگه خیلی چه بین غزنه و کابل. به هر حال این مثنوی بود که من تصحیح کردم و با یه مقدمه این رو چاپ کردم و چیزهای دیگری هم پیدا کردم. مبارک شاه مثلا متوجه شدم که صوفی به اون معنا اصلا نبوده، با وجودی که این مثنوی عرفانیه، ولی اون صوفی نبوده و یه عرفان دیگری هست که در این کتاب منعکس شده. چیزهای معنوی من توی این کتاب پیدا کردم که حالا بعداً ممکنه به صورت مقاله چاپ بکنم. در مورد اون حکیم نامه، باز یه اثری است که از یک طبیبی. ببینید بعضی از اطبای ما اصلا حکیم بودن، یعنی اهل فلسفه بودن و کتابای فلسفی نوشتن. خود ابن سینا طبیب بوده. محمد زکریای رازی اصلا طبیب بوده، شغلشون طبابت بوده و اهل فلسفه بودن. از زمان جالینوس به بعد در واقع این متداول شد در میون حکما، و حکمای ایرانی اکثرشون اهل طبابت بودن، طبیب بودن. و یکی از اینها که در زمان خواجه نصیر طوسی زندگی میکرد و باهاش مراوده داشت، همین اوحدالدین رازی است. بعد یه نینامه داره که این نینامش یه جور زبان حاله. ببینید نینامه مولوی در ابتدای مثنوی زبان حاله، یعنی اونجا نی داره حرف میزنه. اصلا زبان حال چیه؟ زبان حال ببینید، یه نفر فرض کنید ممکنه خاموش باشه، هیچی نگه، ولی یه شاعری بیاد بگه که این مثلا داره درد میکشه، دردش هم اینه، این داره قصه میخوره، قصهش هم اینه، یعنی حال اون رو اون بیان بکنه. معمولا اینطوریه که زبان حال اشخاص دیگر رو یکی دیگه بیان میکنه. یا حتی ممکنه مثلا فرض کنید موجودات بیجان، درخت، گیاه، اینها ممکنه مثلا خیام مثلا از زبان کوزه حرف میزنه. وقتی میگه کوزه، میگه کو کوزه‌گر و کوزه خر و کوزه فروش. کوزه که حرف نمیزنه، که شاعره که زبان حال اون رو بیان میکنه. نینامه مولوی هم زبان حاله، یعنی نی داره میگه که از نیستان تا مرا ببریدن، نی که حرف نمیزنه، ولی این زبان حال او رو شاعر میاد اینجا بیان میکنه. یه همچین نینامه ای رو این اوحدالدین رازی نوشته، درست در زمانی که مثنوی مولوی نوشته میشه، و هر دوی اینها قبل از اینها یه همچین زبان حالی در نی رو اون مبارکشاه مرو رودی رحیق التحقیق. بنابراین به نظر میرسه که داشته یه ژانری به وجود میمده از این نینامه ها، که میمدن شعرا، میمدن از زبان حال نی و نه تنها نی، آلات موسیقی. مثلا در همون کتاب زبان حال که من بهش اشاره کردم، یه فصلی هست راجع به زبان حال آلات موسیقی، که شاعران میان مثلا میگن که عرض کنید این آلات موسیقی هر کدومشون چی دارن میگن، او چی داره میگه، زبان حال هر کدوم اینا چیه. یه ژانری مثل این که داشته به وجود میمده که آلات موسیقی داشتن درد دل میکردن، شکایت میکردن، یا داشتن وصف میکردن موقعیت انسان رو در این جهان، که ما چطور، انسان چطور از مبدأ جدا شده، انا لله و انا الیه راجعون، ما از او جدا شدیم، اومدیم به این جهان و بازگشت ما در قوس صعود به طرف اوست. این تم اصلی این نینامه هاست که از نیستان تا ما هر کسی کدور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. انسان، اون جان انسان، روح انسان یه حقیقت الهی هست، ملکوتی هست، آسمانی هست، از اونجا جدا شده اومده و بازگشت این دو مرتبه به طرف اوست. این تم رو اومدن همینطور تکرار کردن، داستان جدایی، جدایی انسان از اصل خودش. به این جهان که اومده غریبه، انسان در این جهان غریبه و میخواد برگرده به وطن خودش. وطنش کجاست؟ نیستان. نیستان چیه؟ نیستان عالم جانه. این تمیه که تو تمام این آثاری که چیز هست من بهش اشاره کردم و بعضی از اینها رو من چاپ کردم، تصحیح کردم، بعضی از اینها رو شرح کردم. مثلا یکی از ابواب همون کتاب زبان حال درباره مولویه، هم در مثنوی هم در اشعار دیگرش، که چطور این زبان حال رو به کار میبره. و یکی از جاهایی که زبان حال رو به کار میبره آلات موسیقیه، نه فقط نی، آلات دیگر هم همینطور. حالا این قوت دل و نوش جان که حالا آخریش بود از کردیم، این یکی از آخرین مجموعه مقالاتی هستش که من در آوردم. بسیاری از اینها راجع به، یکیش مثلا راجع به گیاهخواری و پرهیز از گوشخواری، هم در تصوف هم در اسلام به طور کلی، چون من گیاهخوارم خودم، و راجع به این تم، به این موضوع هم علاقه دارم، و به همین دلیل راجع به حتی بعضی از اشخاصی که گیاهخوار بودن، مثل فرض کنید ابو عبدالله مغربی که یه شخصیت خیلی مهم و بزرگی بوده، مولوی هم ازش یاد کرده در مثنوی. خب این گیاهخوار بوده، یکی از مقالات مثلا راجع به این شخصیت عرفان این، و بعد یکیش راجع به همین این مسئله گوشتخواری، پرهیز از گوشتخواری در عالم اسلام، در تصوف. بعضیاش اینها به مقاله هست راجع به شمس تبریزی و شاهد بازی ها. باره چون شمس تبریزی شاهد باز بوده، شاهد بازی که من مقالاتی راجبش نوشتم و توضیح دادم اونجا. ببینید یکی از جنبه های شاهد پرستی یکی از جنبه های عرفان ایرانیه که اساسش هم جنبه فلسفی داره و افلاطونیه. ببینید افلاطون معتقد بود که انسان قبل از اینکه به این جهان بیاد، نفس ما قبل از اینکه به این جهان بیاد، حسن مطلق الهی رو دیده، حسن مطلق رو دیده، یعنی زیبایی مطلق رو دیده، و بعد به این جهان که اومده فراموش کرده این حسن رو، حسن مطلق رو فراموش کرده. کاری که انسان در این جهان باید بکنه این است که به یاد بیاره اون حسن مطلق رو. و حسن مطلق یعنی مطلق از چی؟ مطلق در مقابل مقیده. مقید چیه؟ مقید به قیدش حسه. شما زیبایی رو مثلا فرض کنید یه گلی رو که نگاه میکنید، این گل زیباست، متا این زیبایی چیه؟ این زیبایی که زیبایی محسوسه مقیده با حس، شما میتونید درک بکنید در یه چیز شیعه. و یا غروب آفتاب یا سبزه یا آب روان، اینا همه زیباست، زیبایی طبیعت زیباست، متا همه اینا چیه؟ محسوسه، از طریق حواس شما میبینی، ولی حسن مطلق رو شما از طریق حواس نمیتونید ببینید. منتها برای اینکه بتونید اون حسن مطلق رو ببینید، باید توجه بکنید به مقید، یعنی با چشم دل وقت بتونید ببینید. شاهد هر چیزی که شما رو بتونه هدایت بکنه به طرف حسن مطلق بهش میگن شاهد. حالا این میتونه زیباترین موجودی که در هر زمینه‌ای هست، زیباترین موجود. فرض کنید در میان نباتات زیباترین چیز چیه؟ یه گله. گل میتونه شاهد باشه، شاهد نمونه است. میدونی مثلا فرض کنید یه موضوعی رو که میگم، میگه شاهد بیار دیگه، یه مثال بیار. این مثال چیه؟ این مثال شما رو هدایت میکنه به اون چیز اصلی. اینم شاهده، گل شاهده. یعنی چی شاهده؟ یعنی این شما رو هدایت میکنه به این حسن مطلق، زیبایی الهی، حسن الهی. در میان انسان ها اون وقت میگفتن که زیباترین موجود، زیباترین انسان جوانترینه. به همین دلیل شاهد به هر حال یه جوان بوده. و به هر حال بعضی از شاعرهای ما بودن، شاید خود احمد غزالی اهل شاهد بازی بوده، شاهد پرستی بوده، در حد نگاه و نظر و اینا. چون اینا خیلی تأکید داشتن که به اصطلاح به شهوت رانی و این چیزا نکشه، به همین دلیل اینا منع میکردن. مثلا خود احمد، خود شمس تبریزی منع میکرده، میگفته نباید مثلا کسی، مگر اینکه کسی باشه که واقعا تونسته باشه کنترل بکنه خودش رو و اهل شهوت اصلا نباشه. چون شهوت دیگه اوج به اصطلاح در محسوس بودن و در جسم ماندن و در مادی بودنه، و اینها همه حرفشون این بوده که ما باید از جسمانی و مادی عبور بکنیم، بریم به روحانیات و معنویات. رؤیت ماه در آسمان، ببینید داستان این در واقع یکی از مسائل مهم دینی که از قرن دوم و از قرن دوم به بعد مطرح میشه در عالم اسلام و در ادیان دیگر هم همینطور، این است که آیا خدا رو میشه دید یا نمیشه دید. خب یه عده‌ای میگفتن که نمیشه دید، یه عده‌ای میگفتن میشه دید. خب اگه میشه دید، چجوری میشه دید خدا رو؟ بعضی ها میگفتن که در دنیا اصلا نمیشه دید، باید در آخرت دید. در بهشت مثلا متقیان و مؤمنان متقی میتونن خدا رو ببینن. چجوری میتونن ببینن؟ با همین چشم؟ و بعضی ها میگفتن با همین چشم، بعضی ها میگفتن نه با چشم نه. به چه صورتی میتونن ببینن او رو؟ مثلا اونایی که مسیحی بودن به صورت مسیح ببینن خدا رو. شیعیان میگفتن به صورت علی میشن مثلا ببینن، بعضی ها میگفتن به صورت محمد میتونن ببینن، بعضی ها که مثلا یه شیخی داشتن میگفتن به صورت اون شیخشون میتونن ببینن. صورت های مختلف، با چه چشمی میتونن ببینن؟ مثلا امام جعفر صادق میگفت میتونم ببینم ولی با چشم دل، با قلب، نه با چشم سر، با چشم سر میتونن مشاهده بکنن. یکی از مباحث بحث های خیلی طولانی و عریض و طویلی بوده در قرن دوم و سوم، و یه حدیثی هم هست حتی که میگن که از پیغمبر سوال کردن که آیا ما در آخرت خدا رو میبینیم یا نمیتونیم ببینیم. بعد پیغمبر در جواب گفت بله، همینطور که شما ماه شب 14، موقع هم که این سوال رو میکنن ماه شب 14، شب 14 بوده، همینطور که الان این ماه شب 14 رو میشه دید، خدا رو هم میشه دید. در آخرت. حدیثه. من بر اساس این حدیث اومدم این مسئله رو هم در کلام و در عرفان و اینا پیگیری کردم، اووردم تا قرن چهارم پنجم و که مثلا اهل حدیث چی میگفتن، عرفا چی میگفتن، صوفیه چی میگفتن، بعد چه بحث های دیگری مثلا در این زمینه. مثلا فرض کنید شوق، شوق چیه؟ شوق، شوق یعنی انسان خواهان این است که اون چیزی رو که محبوبی رو که ازش دوره ببینه، شوق داره، مشتاقیم. یعنی چی؟ یعنی من دارم خواسته تو رو ببینم، به دیدار تو رو برسم، ولی دور بودم از تو و این دوری این شوق رو در من به وجود آورد. خب این شوق چیه؟ بعد فرقش با اشتیاق چیه؟ بعد آیا شوق مثلا فرض کنید وقتی که میرسه انسان به معشوق، عاشق به معشوق میرسه، بازم همچنان شوق درش هست یا شوق دیگه نیست؟ گفتم ببینمش مگرم ساکن شود درد اشتیاق، بدیدم و مشتاق تر شدم. این شوق هست برای دیدار در حالت غیبت. خب میگه وقتی که من برسم به، وقتی که رسیدی به محبوب و معشوق دیگه شوق نباید باشه که، تموم میشه. ولی بعضی ها میگفتن نه، مثلا احمد غزالی میگه که این وصال هیزم شوقه، هیزم یعنی همینطور تازه این شوق، آتش شوق رو بیشتر شعله ور میکنه وقتی تازه میرسی به محبوب و معشوق. میبینی بدیدم و مشتاق تر شدم. دو سه فصل این کتاب راجع به همین اینه که این شوق چیه، چی میگفتن راجع بهش و برای دیدار. و این اسم کتابم از همون حدیث گرفته شده، حدیث رو، حدیث رؤیت ما. دریای معرفت یکی از ویژگی های به اصطلاح عرفان و عرفان ایرانی این است که با زبان به اصطلاح استعاره مطالب رو بیان میکنه. اصلا خصوصیات به اصطلاح فرهنگی ایرانی اینه، داستان میگه، مسائل روانشناسی، مسائل فلسفی، مسائل کلامی، مسائل عرفانی، اینها رو از طریق حکایت و داستان سرایی اینا رو میاد بیان میکنه. مثلا فرض کنید در زبان عربی کتابی هست به نام، چندین کتاب هست، یکی کتاب زم الهوا، یکی کتاب طوق الهمامه، کتاب های دیگه هم هست. اینا چیه؟ اینا میاد یک کتاب راجع به اصطلاح عشق، محبت، مسائل مختلفی که راجع به این هم میاد. معشوق اولین بار، عاشق اولین بار چی میشه که عاشق میشه؟ بعد نامنگاری بین عاشق و معشوق چه جوری صورت میگیره؟ بعد هم فصل فصل راجع به هر کدوم از این مسائل هست. خب این کتاب های عربی به این صورت میمدن مسئله عشق، ولی در زبان فارسی، فرهنگ فارسی میاد تمام اینا رو چیکار میکنه؟ این مسائل رو همه رو میاره در ضمن داستان، به اصطلاح رومانس. رومانس یعنی داستان عاشقانه، داستان خسرو و شیرین، داستان ویس و رامین. اینا چیه؟ اینا به صورت داستان میگه که عاشق چطور اولین بار مثلا خسرو عاشق میشه، چه اتفاقی میفته. یکی از مسائل مثلا این است که آیا با دیدن، آیا باید حتما عاشق معشوق رو ببینه تا عاشقش بشه یا نه، ممکنه یکی براش تعریف کرده باشه که مثلا دختر زیبایی هست اینطوریه و اینطوریه اینطور، یا مثلا شکلشو بکشه، چون در خسرو شیرین یه شکل میکشن میزنن به درخت و خسرو اولین بار وقتی که میبینه عاشق میشه، یا تو خواب میبینن نقش محبوب اصلا عاشق در خارج نمیبینه، در خواب، در خواب خیال تو مرا مونس جان، از خواب مرا مکن نگارا بیدار. بسیاری از این عشق بازی ها تو خوابه و حتی عاشق شدنم از طریق خوابه، یا وصفشو شنیده یا در خواب دیده عاشق شد. خب اینو بعد چطور اینو ادامه پیدا میکنه، بعد چطور اینو به هم دیگه میرسن، بعد چطور اینا رو از هم جدا میکنن، چطور مثلا فرض کن تو لیلی و مجنون، لیلی در مثلا مجنون لیلی رو در دبستان میبینن، اینا بچه بودن، این مثلا این عاشق میشه. اینا همه تئوری های به اصطلاح انتزاعیش در کتاب های عربی شما میبینید، بعد وقتی که میاد در زبان فارسی اینا به صورت کانکریت بیان میشه، یعنی میارن در ضمن داستان سرایی یکی یکی اینا رو شرح میدن. این است که شما درسته که دارین داستان میخونید، خسرو شیرین رو دارین، یه داستان همطور کشش هم داره میخونید، بخوام ببینید این حوادث چیه، ولی در ضمنش نظامی داره چیکار میکنه؟ داره بحث‌های نظری و روانشناسی داره اونجا مطرح میکنه. این خصوصیت و ویژگی فرهنگ ایرانیه. عرفان را هم همینطور، بعضی از مسائل کلامی را هم همینطور، حتی فلسفه را میمدن این کار را میکردن، مسائل فلسفه را میمدن در ده. و این بیشتر جنبه افلاطونی داره، افلاطون هم همین کار را میکنه. افلاطون هم وقتی که میاد به صورت گفتگو، مثلا سقراط داره گفتگو میکنه، مباحث رو مطرح میکنه، مثل یه داره یه داستانه. دیالوگ ها چیه؟ یه جور داستان سراییه، در این حال که داره شما رو به اصطلاح سرگرم میکنه، در این حالی که اینا به قول فرنگی انترتینمنت میکنن، انترتینه، اینا دارن پشت اینها همه مباحث نظری عمیق روانشناسی، فلسفی و عرفانی رو دارن اینا تعلیم میدن و اخلاقی. خیلی از این چیزا، این مثلا عفت، یکی از مسائلی که اینا روش تکیه میکنن همین مسئله عفت، پاکدامنیه توی این داستان ها که توی اونجا به صورت نظری مطرح میشه، اینجا نه. ببینید یکی از چیزهایی که دنبال کردم در کارهای خودم مسئله به اصطلاح تاریخ اندیشه است. تاریخ اندیشه یه مخصش که مثلا فرض کنید میان میگن که شما میخواید تفسیر قرآن، فلان آیه، مفسر میاد نظر خودش رو مثلا راجع به یه آیه میده، میگه بله مثلا فرض کنید همون عهد الست، میگه نظر من اینه، منظور از ذریات اونجا اینه، منظور از این عهد بستن مثلا اینطوری نیستش که اینا با هم، خدا که حرف نمیزنه اونطوری، و بعد مثلا ذریه که گوش نداره، که اینا رو میاد تفسیر میکنه براتون، نظر خودشون رو میده. یه من هست، یه چیزی که کاری که من دارم میکنم این نیست. من تو مسائل دینی، تو مسائل عرفانی، اون چیزی که من دنبالش هستم این است که این اندیشه چجوری پیدا شده، این فکر چی بوده، چه تحولاتی در طول تاریخ. مثلا فرض کنیم بعضیا میان دلایل میارن برای اینکه مثلا آیا اثبات بکنن که خدا وجود داره یا خدا وجود نداره. این اعتقاد رو به هر حال یکی از مباحث کلامیه. شما میرید توی سر کلاس فلسفه، طرف میاد مثلا سعی میکنه دلایل وجود خدا رو براتون یکی یکی بنویسه. من کاری با این چیزا ندارم، نه با اثباتش نه با انکارش. من میخوام اینا مثلا فکر خدا چجوری بوده، عرفا چجوری به این نگاه میکردن، که عرفا هیچ موقع نمیگفتن که آیا سعی نمیکردن که وجود خدا رو مثلا اثبات بکنن. اصلا اینو مسخره میدونستن. یعنی چی؟ هستی خدا رو که نباید اثبات کرد، که هستی خدا رو باید ستود، باید اعتراف کرد بهش. مثلا فرض کنه این همین داستان پروانه و آتش. پروانه و آتش چی بوده؟ داستان این پروانه و آتش، چرا پروانه میشه عاشق؟ چرا پروانه میره سراغ آتش؟ چرا پروانه خودشو میزنه به آتش؟ چرا میسوزه؟ چجوری به این نگاه کردن؟ عرفای مختلف چه نگاهی داشتن به این؟ چه تفسیری داشتن از این؟ چه برداشتی از این داشتن؟ یه برداشت نبوده، برداشت‌های مختلف بوده، تفاسیر مختلف کردن از این. من سعی کردم که در طول تاریخ این تحولاتی که این داستان و برداشتی که عرفا از این داستان داشتن اینو شرح بدم. این کاری بوده که من کردم. توی پروانه و آتش، دریای معرفت همینطور، معرفت رو به عنوان دریا در نظر میگیرن. بعد میگن که خب چرا به دریا، چرا دریا برای معرفت؟ معرفت به خدا، معرفت به حقیقت رو میگن رفتن به دریا. چرا؟ برای اینکه میگن که شما وقتی که میخواییم برید دریا رو بشناسید، ببینید دریا رو چیه، یه وقت هستش که توی بیابون هستید، میشنوید که یه دریایی هست، بعد میرید به طرف دریا، اول یه صدای امواج به گوشتون میرسه. این اولین مرتبه ایست از اینقدر هست که بانگ جرسی میآید. این اولین مرحله از شناخت. بعد میرید جلوتر، بو نسیمی میاد و یه بوی دریا رو شما استشمام میکنید. هنوز به دریا نرسیدید. اینم یه مرحله از شناخت دریاست. تا میرسید به ساحل، به کنار دریا، دریا رو نگاه میکنید، دارید مشاهده میکنید امواج خروشان دریا، صدایی که از اینا همه میپیچه. این یه مرحله از معرفت دریاست، شناخت دریا. بعد لخ میشید برید توی دریا، علم حضوری پیدا میکنید دیگه. فاصله ای بین به اصطلاح سابجکت و آبجکت، سوژه و ابژه نیست، یکی میشن اینها. میرید اون تو، با اون یکی میشین، با معلوم یکی میشین. اینم یه مرحله از معرفته. میگه هنوز این آخرین مرحله نیست، چون هنوز شما هستید و دریایی هست. آخرین مرحله اون موقعیه که شما غرق بشین و از خودت نیست بشی، و دیگه هر حرکتی که هست دیگه حرکتتون نیست، حرکت دریاست. یه جسدی روی اقیانوسه، امواجی میاد و اینو تکون میده، این دیگه خودش نیست. شمشیر و قلم در واقع مناظره است. ببینید، بخشی از کتاب زبان حال که من بهش اشاره کردم، شاید یک سوم کتاب درباره مناظره هایی است که به زبان فارسی وجود داره، که اینا را اسمش من گذاشتم مناظره های زبان حالی. در زبان فارسی یکی از غنی ترین زبان هاست که این ژانر رو پرورده، و یکی از این مناظره ها میون شمشیر و قلمه. شمشیر نماد قدرت و قلم نماد خرد و فکر تعقله. اینا با هم دیگه مناظره میکنن. ما قدیم ترین مناظره ای که از این نوع داریم به اصطلاح مناظره ای است که بهش مربوط به پیش از اسلام به زبان پهلویه، که به نام درخت آسوریک هست، که بین نخل و بز اینا با همدیگه مناظره میکنن. و این مناظره هم خودش یه آدابی داره، یه اصولی داره. این طرفین با هم دیگه، این میگه که من این مزایا رو دارم و تو این مزار رو داری، اون میگه که نه تو این مزار رو داری، من این منافع رو دارم، و هر کدوم خوبی ها و بدی های یکدیگر رو فاش میکنن. از این طریق در واقع بعضی از این مناظره ها جنبه علمی داشته، یعنی علم رو آموزش میدادن. مثلا تو همون درخت آسوری که به زبان پهلوی هست، شما اونجا با مسائل مربوط به نخل، به بز، اینا آشنا میشه. شمشیر و قلم، هر کدومشون شما، اینا نماد دو چیزن. آیا شمشیر بالاتره، قدرت بالاتره، یا هر کدوم اینا چه نقشی دارن، چه منافعی دارن، چه زیانهایی ممکنه برسونن، و جایگاه هر کدوم اینا چیه؟ اینا چیز میشه. و بعد مناظره وقتی که چیز میشه، معمولا بین دو تا، بعضی وقتا بین چند تا طرفین، فقط دو تا نیستن، و آخر سرش یه داور هست. داور هستش که داوری میکنه میان اینها و میگه مثلا حق با کیه، حق با فلانه، یا سعی میکنه، معمولا سعی میکنه که این داور طرفین رو بگیره. و اینها در مقابل، در معمولا در دربارها اینجور مناظره ها برگزار میشد. به همین دلیل گاهی در بسیاری از این مناظره ها شما میبینید که آخر سر شاهه که داوری میکنه که حق با کدومه و کدوم مثلا چیز دارین. اینا به هر حال یکی از این چیزهایی که به وجود اومده قلم و شمشیره، که هم به زبان عربی ما داریم، هم به زبان فارسی داریم. چندین مناظره به این صورت وجود داشته. بخشی از فعالیت‌های من در مرکز نشت دانشگاهی بود. بعد از اینکه به هر حال دانشگاه‌ها تعطیل شد، استادا میمدن، برخی از اینها اومدن و شروع کردن به تألیف و ترجمه، و اینها رو من در مرکز نشت دانشگاهی بهشون حکم میدادم که این کارو بکنید، و بعد گزارش میدادن و ما گزارش‌ها رو میفرستادیم به دانشگاه‌ها، دانشگاه‌ها بهشون حقوق میدادن. به هر حال مشغول چیز میشدن اینها. اونجا مجله نشت دانش هم داشتیم، مجله معارف داشتیم. ما اولین بار بعد از انقلاب به هر حال مجلات تخصصی درآوردیم. ما 11-12 تا مجله تخصصی داشتیم در مرکز نشت دانشگاهی. فیزیک بود، ریاضی بود، باستانشناسی و تاریخ بود، معارف بود، زبانشناسی بود، همین نشت دانش بود. بعضی از این اون وقت توی مجله نشت دانش ما به مناسبت درباره نگارش و آیین نگارش و ویرایش و ترجمه و این چیزا مقاله می نوشتیم، چاپ می کردیم و اینها. و بعد از این مثلا 15-16 سال که گذشت، ما دیدیم که در زمینه های مختلف ما مقالاتی چاپ کردیم که این مقالات حالا میتونه به صورت کتاب در بیاد، و این کارم کردیم. من این مقالات رو جمع کردم، بعضیش از خودم بود، بعضیش مال دیگران بود، بیشترش مال دیگران بود ما چاپ کرده بودیم. از جمله مثلا کتابی که درباره حافظ درآوردیم، کتابی که درباره ترجمه درآوردیم، درباره ویرایش درآوردیم، درباره اینا مسائلی بود که ما توی و سر من سرمقاله های خودم رو جمع کردم. اون زمان هر حال مباحث روز رو من بهش میپرداختم و جمع کردم به صورت کتاب در آورده. اونا که اون ریاض الافکار در واقع یه مناظره است، یه مناظره خیلی حساب شده، خیلی مفصل، و که هم در واقع یکی از بهترین مناظره های زبان فارسیه، که این در شهر بورسه نوشته شده در استانبول، و هم جنبه ادبی داره، جنبه فلسفی داره، هنرهای مختلف اونجا مطرح میشه. خیلی خیلی خوندنیه. و اتفاقا از شعرا بسیار نقل میکنه و یکی از قدیمترین آثاری است که اشعار حافظ رو بیش از هر شاعر دیگری از حافظ در اونجا اشعاری نقل کرده و این در قرن نهم بوده، یعنی اندکی بعد از حافظ، شاید یکی از منابع به اصطلاح حافظ باشه خود همین این کتاب. یارعلی تبریزی، یه تبریزی که میره به بورسه، اونجا در محفل ادبی بودند و این کتاب رو مینویسه. آسمان جان، ببینید من در واقع داستانهایی که درباره عمر در مثنوی اومده اینها رو اولا نشون دادم که اینا با هم پیوند دارن، بعد هم اونجا نشون دادم که چهره عمر در مثنوی یه چهره ساختگیه. ما یه تصوری از تاریخ اسلام داریم، شخصیت هایی که در این شخصیت ها و این تاریخ ها و این همه ساختگیه. ببینید ما تاریخ اسلام، صدر اسلام رو که ما نمیدونیم که درست به صورت علمی، ما نداریم تاریخی. شما تاریخ به صورت علمی بخواید داشته باشین، سندهای تاریخی باید داشته باشید، مورخ باید مثلا در اونجا حضور داشته باشه، خودش ثبت کرده باشه چیزهایی رو، و یا مثلا چیزهای باستانشناسی داشته باشی. اینا هیچی ما درباره صدر اسلام در قرن اول هیچی نداریم. تمام این گزارش ها مال قرن دوم و سوم به بعده. و این تاریخ ها مثلا راجع به وقایع کربلا در واقع اینا بیشترش چیزای خیالیه، اینا چیزای واقعی نیست و تاریخ نیست به اون صورت. چهره هایی هم که به اصطلاح ساختن از در صدر اینا هم ساختگیه. من نشون دادم که این چهره عمر در مثنوی یه چهره ساختگیه. عمر واقعا این نبوده که اینجا داره نشون میده، حتی تضاد داره. مثلا عمر در فیه مافی یه آدم شخصیت خشن چیزیست که باباشو میره سر میبره، کله باباشو میگیره اینطوری تو مشتش میاد توی بازار در حالی که خون داره میبینه. یک چهره خیلی خشن و قهرامیز از عمر شما در فیه مافی میبینه، اما توی مثنوی که میبینه یه شیخ معنوی، یکی از اولیاء الله اونجا نشسته داره چیز میکنه. این ساختگیه. من نشون دادم که مثنوی ما در واقع این مطالبی که اونجا این داره چیز میکنه در تصوف به طور کلی و در این آثار این چهره ای که از عمر ساختن. البته بعدن من متوجه شدم که راجب خیلی از این شخصیت ها میشه همین حرف رو زد، یعنی ما از یعنی صوفیه در واقع در این تذکرت الاولیا هایی که می نوشتن شخصیت سازی می کردن. آدم یعنی یه ایماج هایی از اینها درست می کردن و اینا جنبه تعلیمی داشته، دایدکتیک داشته. یعنی مثلا فرض کنید این داره این شخصیت رو می‌سازه، اون کاری نداره به تاریخ، اون کاری نداره به اینکه این شخصیت واقعی بوده در تاریخ یا نه، اون میخواد یه الگو به شما بده، اون میخواد جنبه تربیتی این کار رو در نظر بگیره، بگه که این دارای یک همچین خصوصیاتی بوده، یه همچین مردانگی بوده. مثلا فرض کنید وقتی که علی مثلا نشست چیز که او خدو انداخت و روی چما نمیدونم اینا رو وقتی که داریم که بعد واکنش حضرت علی چی بوده، اون کاری نداره که واقعا این نشسته مثلا دشمنش سر بریده یا سر نبریده یا نمیدونم اینطوری بوده یا اینطوری نبوده. واقعیا در تاریخ اون میخواد تعلیم بده، بگه که این بزرگوار یعنی چی، این شخصیت کی بوده، ما باید از چه جور اخلاقیاتی پیروی بکنیم. اینا الگوهایی است که به اصطلاح در تصوف، در عرفان اینا شخصیت ساختن برای جنبه‌های تعلیمی ده، نه جنبه‌های تاریخی. ما امروزه دنبال تاریخ هستیم، دنبال اینکه واقع نفس الامر چی بوده، چه اتفاقاتی از نظر تاریخ بوده. یه کنجکاوی‌هایی داریم که اینو در قدیم نداشتن، پیشینیان نداشتن. اونها یا سرگرمی بودن یا جنبه های تعلیمی اخلاقی و نمیدونم به اصطلاح تهذیب، برای تهذیب نفس و اینجور چیزا بوده. ببینید موسیقی، حالا من در واقع یک کتابی در میارم و مقالاتش هم آماده کردم، یکی از اونها همونی که بهش اشاره کردین راجع به صناعی، درباره همین موسیقی و کنسرت در ایران به دو بخش باید ما تقسیم بکنیم نظر به اصطلاح ایرانی ها رو. ببینید از یه نظر به موسیقی به هر حال جنبه بزمی داشته، یعنی مثلا فرض کنید پادشاهان و اینها در بزم، در بزمی که داشتن، یعنی شاه دو چیز، دربار دو چیز بهش توجه می‌شده، یکی بزم بوده یکی رزم بوده، یا باید می‌رفتن می‌جنگیدن یا حداقل شکار می‌کردن که به اصطلاح تنشون خوش نشه استخوناشون، یا اینکه می‌رفتن عملا می‌جنگیدن و یا بزم بوده برای نشاط و برای اینکه به هر حال روحشون از خستگی در بیاد یا داده و یا هر چی. موسیقی هم جزئی از این بوده که موسیقیدان داشتن در دربارها، در ساسانی، اصلا این دیگه چیزی نیستش که بله. ما در این حال موسیقی وقتی که از خارج از دربار به اصطلاح اون بزمهای چیزه، یه جنبه دینی و معنوی هم داشته و مثلا مزدک به موسیقی توجه داشته، مانی به موسیقی توجه داشته و بعد اینها سعی میکردن حتی یه نظریه فلسفی هم درباره موسیقی داشته باشن. همون مسئله شاهد، گوش دادن رو فقط گوش دادن به گوش سر اکتفا نمی‌کردن و اینکه مثلا اوقات خوشی مثلا آدم داشته باشه یا تنوعی مثلا ایجاد بشه، ترنمی مثلا چیز بکنن، اینا میگفتن که سماع باید، یعنی شنیدن موسیقی باید سماع عبرت باشه. یعنی چی عبرت؟ یعنی که شما رو واداره به این که از محسوس، از شنیدن به گوش سر برید به معقول، برید به دل. به اصطلاح اونو بهش میگفت سماع حق، به گوش حق بشنوی. یعنی در درون آدمی یه قوه دیگری هست که با این قوه از طریق اصوات و نواها و آوازها میتونه متصل بشه به حق تعالی، میتونه ارتباط برقرار بکنه. این سماع عبرت به شرایطی داشت، هر کسی مثلا نمیتونه بیاد بشینه مثلا گوش کنه، اگر شخص مثلا آلوده باشه، اگر شخص مثلا نفسش درگیر مسائل باشه، اگر باش چیزش غرضش شهوی باشه، اینا همه چیزهایی بوده که حتی از نظر اخلاقی باید اینقدر مثلا شخص پاک باشه، باید از خودش چیز باشه که بتونه تازه به وجد و حال در شرایط خاص بتونه چیز بکنه. این در ایران بوده، در ایران پیش از اسلام بوده و اصلا سماع یه چیزی بوده که از ایران وارد به اصطلاح تصوف و اسلامی شده. عرب ها نداشتن همچی چیزی رو، به همین دلیل موسیقی برایشون همون چیزی بوده که بزم، جنبه بزمی داشته. در دوران خلفا هم وقتی که صحبت از موسیقی می شده، همون موسیقی بوده که در دربار خلفا مثلا در مراسم بزمشون چیز بگه. به همین دلیل مثلا ابن ابی الدنیا تحریم می کرده اینو، خیلی از صوفیه هم اینو تحریم می کردن یا همچین شرایطی رو می گفتن. ولی خب ادهی بودن که فقط سما این نیست، همینطور که از طریق دیدن، همینطور که از طریق حواس مختلف انسان میتونه به اصطلاح زیبایی مطلق، به حسن مطلق الهی راه بیابه، از طریق گوش هم میتونه. با شنیدن نواهای زیبا، الحان زیبا، انسان میتونه با مرتبط بشه با حق تعالی، با ترانسندانس، با بره بالاتر، روحش پرواز بکنه، به وجد، وجد بیاد. وجد یعنی چی؟ یعنی از خودش خالی بشه. و این جور چیز رو که میگفتن در خیلی هم شرایط این جایز بود، جایز میدونستن و حتی در شرایطی مثلا لازم میدونستن، ولی اگر فقط جنبه های دیگرش باشه نه.